بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حجیت قول خبره بود که آیاتی را متعرض شدیم، عمده آیه ذکر بود، اما آیه نبأ و آیه نفر هم اشاره شد. این سه آیه تا کنون متعرض شدیم و آیه ذکر را به رغم همه مناقشاتی که بود نسبتاً ترجیح دادیم وجه استدلال را. اون آیات دیگر با تردید بیشتری بود که دیروز ملاحظه فرمودید. غیر از این سه آیه احیاناً بعضی آیات دیگر هم مورد تمسک و استدلال قرار گرفته. مثلا آیه شریفه 43 سوره مریم در قصه حضرت ابراهیم که می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. حضرت ابراهیم به پدرشون، حالا پدر همون عمویشون طبق اون چی که در روایات آمده، فرمودن انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اینا در بعضی کلمات بهش تمسک شده، تو حالا کتاب های اصولی اصلی این نیست، ولی جست گریخته گاهی به اینم تمسک شده که حضرت ابراهیم فرمودن، با این تقریر فرمودن که من دارای علمی هستم که دست تو نیست، پس از من مطابقت بکن. ممکنه کسی الغای خصوصیتی بکنه از مورد و همه مسائل و بگوید که اهل علم وقتی که سخنی گفتن باید از اون مطابقت کرد، وقتی که با تکالیف و زندگی انسان ارتباط داشته باشه. اینم اینجا اونجا گاهی به این آیم تشبس شده، منتها حالا وجه پاسخم روشنه. وجه پاسخم اینه که این مربوط به علم غیب الهی است. میگه من به یک اتصالی پیدا کردم و اون رو میدونم. جا انی من العلم، شاید الف فلامش الف فلام عهد باشه، علم خاص منظور باشه، یا اگرم جنس باشه با قرائن و مناسبات و حکم موضوع، مقصود علم از عالم غیبه که مربوط به انبیا و ائمه هست، نه مطلق علم. این از یک جهت. از جهت دیگر این آیه مربوط به امور اعتقادی است و در امور اعتقادی خب علل اصول مثلا علم لازمه و باید با حصول علم اون وقت اتبعنی اهدک صراطا سویا و امثال اینها. ولذا این آیه به عنوان یک دلیل نمیشه روش حساب کرد. آیه دیگری هم در بعضی از کلمات بهش اشاره شده و اون یه مقدار باز دورتر از مصب نزاعه، ولی گاهی بهش اشاره شده. آیه مربوط به حضرت یوسف علی نبی جناب علیه السلام که فرمودن اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم. حالا این دیگه با چند تا مقدمه میشه به این تمسک کرد. حضرت یوسف به عزیز مصر، ملک مصر فرمودن که من را حاکم بر خزائن سرزمین مصر قرار بده. چرا؟ برای اینکه من حفیظ علیمم. حالا در این قصه حضرت یوسف چند تا نکته دیگر وجود داره که جای بحثش اینجا نیست، ولی اشاره میکنم بعد میپردازیم به استدلال مرتبط با موضوع. یکی این که حضرت اینجا پیش قدم شد که اینا رو به من بسپار. این پیش قدم شدن در خوب نیست، ولی در این مواردی که تکلیف منجزی باشه میگه پیش قدم شد. کما این که در تعریف از خود هم اصل اینه که تعریف از خود یه امر ناپسندیست، از اخلاقی لااقل کراهت داره، کراهت شدیده داره. اما یه جایی هم امیرالمومنین از خودش تعریف کرده، که حالا در غیر معصوم میگن خیلی دیگه باید درش احتیاط باشه، در معصوم خب راحت تره. حالا این که کسی پیش قدم در یک مسئولیتی بشه یا در از خود چیزی بگوید، این علل اصول امر غیر مستحسنی است. اما در این حال یه مواردی ممکنه که وجود پیدا بکنه، باید اقدام بکنه. از جمله اینه که حالا خبرگان میخوان اسم میسازم مونده چه کار بکنم. این یک نکته ایست در آیه که شاید در روایات هم به این اشاره شده باشه، ذیل همین آیه آمده که فکر کنم ذیل همین آیه طبق چیزی که از قبل در ذهنم باقی مونده مربوط به همین چیزی آمده که اینجا حضرت پیش قدم شد دیگه، اینجا وظیفه میدانه از قریب این مزامی. این یکی از مسائلیه که در این آیه شریفه هست. اون خزائن الارض هم که معلومه به دلیل مناسبات حکم موضوع و شرایط شأن نزول این فرم، صدور این فرمایش مربوط همون ارض مصره. و حالا از اینا میگذریم. حضرت فرمود که اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم. این در تصدی مسئولیته که حضرت وجه این که میگه مسئولیت را به من بسپار اینه که من هم آگاهم هم امینم، هم آگاهی و خبرویت و آشنایی و هم امانتداری در من جمعه و شرط مسئولیت این است که آگاه باشد و اما امین باشه و این در من جمعه، اینو به من بسپار. و احیانا گفته شده که این در پذیرش مسئولیت آیه است که وجه پذیرش مسئولیت و اعتماد به شخصی در مسئولیت ها آگاهی، خبرویت و امانت داری است. تخصص و تعهد هر دویش بره، علمش میشه تخصص و حفیظ میشه اون تعهد و امانت داریش. این دوتا شرط جمعه و بر اساس این مسئولیت من بسپار. وجه استدلال حالا خیلی دم دستی که در بعضی کلمات آمده این است که این الغای خصوصیت میشه ازش. وقتی که عرض شود که کسی علیم و حفیظ بود در یک موضوعی، شایستگی مسئولیت در اون داره و گاهی واجب میشه. خب این حالا اگر کسی علیم و حفیظ بود به طریق اولا به قول او باید اعتماد کرد، یا الغای خصوصیت یا فهوا جاری میشه به اینکه به قول او باید اعتماد کرد. پس قول خبره حجته با فهوای این آیه. آیه میفرماد اگر حفیظ علیم بود باید مسئولیت بپذیره و حتی خودش پیش قدم بشه، وظیفه است برای او که مسئولیت رو بپذیره. خب همین حفیظ علیم در دایره علم و کاردانی و کارشناسی که دارد اگر چیزی گفت باید بهش اعتماد کرد، هم باید بهش مسئولیت پذیرفت و هم اعتماد بر او کرد. یک چنین چیزی
خصوصیت خود مسئولیت امر اعتباری نفس و امرش همون حجیت و منجزیت عوامل که من دستور بدم اینطوری مدیریت و خزائن باید انجام بشه چون من متخصصم. خود مسئولیت
نه این یک تقریر دیگری است، این تقریر دیگه است. یه جوری دیگه من عرض میکنم شما ببینید حالا چه هست. و اون اینه که کسی بیاد بگه که خود این که میگه حرف منو بشنو، به من بسپار، یعنی باید بشنوی حرف منو. از چه باب؟ از باب این که من کارشناسم و کارشناس داره میگه نجات مصر با منه. این خود این میشه مصداق اون، نه این که مدلول مطابقیش باشه بگه او. این تقریر اول اینه که انی حفیظان علیم در مسئولیت پذیری و مسئولیت سپردن است به الغاء خصوصیت یا فهوا در اعتماد به قول هم جاری میشه. تقریر دیگه اینه که اصلا خود این مصداق حجیت قول خبیره و این که او میگه الان اینو به من بسپار، به دلیل اینکه او یه آدم علیم و کاردانیست، او باید بشنوه این را از او مصداق اونه.
ظاهرا این قدریت مطلوب عنه از حیث مصداقش اونجا معرفی میکنه خودش.
بله، حالا این یکی از این دو تقریر بله میشه اینجا آورد. در این حال خیلی حالا نمیشه به اون شکل هم به این تقریرها اعتماد کرد. اون تقریر دوم که حالا یه موردی بوده است و خصائصی درش بوده است و پیامبر است و امثال اینها، این موجب میشده که واجب باشه.
اما مردم طرف مقابل که این چیزا اعتقاد نداشته که به خاطر پیغمبری بهش سپرده یا از باب این که این کارشناس میدونست.
بله، حالا قرآن که داره میفرماد از اون حیثه، ولی اون که حالا او اعتمادی میکرده، این که حالا بشه خیلی رو این قاعدهی در آورد سخته. در این حال این دوتا تقریر هست. اینم دعای من دیگه حالا خیلی به زوایای ریزش به نظرم نپرداختم و شاید لازمم نباشه. خب از این پنج آیه میگذریم، وارد میشیم در دلیل ششم که اصل قضایاست و اون سیره عقلاست. دلیل ششم غیر از این پنج آیه که آیه ذکر را ما تقویت کردیم دلالت و اطلاق اون را، دلیل ششم وارد میشیم که عبارت است از سیره عقلا و در طول این یک 100 سال 200 سال دیگه در همه این کتب اصولی این سیره عقلا مطرح بوده. البته ضمن قول لغوی و مباحثی از فقه این مسئله مطرح شده، مستقل در قول خبره بابی باز نشده، تو اجتهاد و تقلید هم بحث شده. چرا ما اونجا یه بحثایی انجام دادیم، ولی حالا خود اینجا از منظر شد جامعه تری نکاتی رو عرض میکنیم. خب پس دلیل ششم که عمده ادله در باب هست، عبارت است از سیره عقلا. با این تقریری که عرض میکنم توجه بفرمایید که استدلال مبتنی است بر دو مقدمه که یکیش اینجا باید بحث بشه، یکیش هم در بحث‌های کبروی سیره سابق بحث کردیم. اما مقدمه اول که عمده است اینه که ادعا شده است که ممشا و سبک تعامل اجتماعی و سیره عقلا بر اعتماد به نظر کارشناسه. وقتی که کسی در موضوعی به حد کارشناسی رسید، نظر کارشناس برای کسانی که کارشناس نیستند، نه برای همه، برای کسانی که کارشناس نیستند معتبر هست و عقلا به اون اعتماد میکنن و ترتیب اثر میدن. به زمینه این ارتکاز که ترتیب اثر باید داد و اگر ترتیب اثر ندهد در جایی که نیاز به اوس اهمیتی داره، اون توبیخ میشه، یعنی مستحق ذمی میداند کسی که به نظر کارشناس ترتیب اثر نده در جایی که موضوع مهمی است که مورد نیاز اوست. بنابراین سیره و روش اجتماعی عقلا این است که در کارها به کارشناس مراجعه میکنن. این رجوع بله حالا عرض میکنیم، این همون رجوع جاهل به عالمه، رجوع غیر کارشناس به کارشناسه. در باب اجتهاد و تقلید شاید یک سیره خاصه‌ای داشته باشیم غیر از این سیره عامه، ولی زا کسانی حتی این سیره را قبول ندارند، ولی سیره عقلا یا سیره متشرعه را به خصوص در باب اجتهاد و تقلید و مراجعه به فقیه قبول دارند. اون را الان ما کار نداریم، ما میگیم که سیره عامتری وجود داره که یک مصداقش هم اجتهاد و تقلیده. اون سیره عامتر عقلا این است که عقلا در امور که نیاز به کارشناسی دارد به کارشناس اعتماد میکنه. اموری که انسان بهش نیاز داره گاهی گاهی امور حسی است که باید اعتماد به خبر حسی بکنه. خب عقلا اونجا یه سیره دارن در امور حسی که اعتماد به خبر واحد و عادل یا ثقه میکنند. در نظیر همون سیره‌ای که در خبر واحد داریم، یک سیره داریم در قول خبره کارشناس. اموری که ما در زندگی بهش نیاز داریم گاهی متوقف بر خبرهای انحسنه، گاهی متوقف بر نظر حدسی دیگرانه. در اولی همون سیره عقلا بر اعتماد به خبر ثقه است و عمده ترین دلیل برای حجیت خبر ثقه همون سیره عقلا است. در امور حدسی هم یک سیره وجود داره که غیر کارشناس به کارشناس مراجعه میکنه. محدودیت این سیره در این جهت هست که اعتبار این قول خبیر و کارشناس برای غیر کارشناسه، بلکه کسی که کارشناسه معلومه دیگه، نمیگه خودت کارشناسی بکن. حتی اگر توان و قدرت و قوه هم دارد میگه دیگه مراجعه نکن. ولی زمان میگه اگر قوه اجتهاد داره دیگه نمیتونه تقلید بکنه.
عقلا
میگن، حالا این ادعا اینجا که بله عقلا میگن، بله عقلا میگه که لااقل فعل جمله اینطوره، فعل جمله فعلیت که داشته باشه که حتما نه. ها تو بالقوه شما میفرمایید، حالا اونجای بحثه. تو فعل جمله در اصل این که خبیر بالفعل نمیتواند به خبیر دیگه اعتماد بکنه، این که روشنه. برای غیر خبیر میتواند مراجعه بکنه، اما خبیر نمیتواند. حالا اون بالقوه اش بود بحث کنیم.
بله، حتی شاید تو خود بالفعل هم قبلا یه جاهایی خاطر معاذیری ترخیص میدن، مثلا طرف الان فرصت نداره یا مانعی داره از اینکه اعمال خبرویت بکنه.
حالا محدودیت های متعددی داره، یکیش اینه که اگر کسی خبیر بود مراجعه نمیکنه، یکیش اینه که اگر قول خبره معارض داشت، طبعا سیره اینجا وجود نداره، جایی که معارضه وجود نداره، یا حالا تعارض میکنه، یا ممکنه بگیم اصلا سیره نیست دیگه اینجا، یا اونجایی که امر الزامی نیست، امر مستحسن نیست، خب طبعا الزامی درش نیست، یا حالا عسر و حرج داره، یا نمیدونم انواع قیود به این میخوره. ولی اگه بله
خود خبیر فعلی هم الان که خبیر فعلی هم هست، ممکنه یه جایی فرصت داشته باشه نره دنبال چیزش. اونجا هم مقاله میگه که باید،
نه متوجه نشدم،
الان خبره فعلی هست،
خب
لازمه که حتما تو همه زمینایی که خبره هست همین الان اجتهاد بکنه، خبرویتشو به کار بگیره.
اگر مورد ابتلاء و نیاز داره در یک امر الزامی،
تضاهم
هم
تراز خودش مورد
تضاهم
با امور دیگه،
ها چرا حالا تضاهم داره نمیرسه اجتهاد بکنه، نمیدونم چی ممکنه
ندارن
اومدن. بله حالا اونم ممکنه که من، حالا ما بخوام میگیم فعل جمله اگر این قیود جمع بشه، تکلیفی است، الزامی است، ضرورت داره، تضاهمی در کار نیست، تعارضی در کار نیست، غیر کارشناس هم هست او، حالا قوه هم در اون نیست، غیر کارشناسه، جاهله فعلا، این میگه مراجعه به عالم بکن. پس یک سیره‌ای وجود داره که با این قیودی که گفته شد ارجاع میدن و مراجعه میکنن جاهلان به خبیران و آگاهان در یک مسئله. اونجایی که مسئله الزامی است، مهمه، تعارض و تضاهمی هم در کار نیست، میگه خب برو او اعتماد بکن. البته همیشه این رو میگن اگر شخص بتواند خبیر بشه، خب طبعا اون اولاست، اما الزام به اون نمیکنه، میگه برو به عالم مراجعه بکن. پس با این قیودی که حالا چند تاش گفته شد، سیره به عنوان یک امر عقلایی وجود داره. منتها ادعا الان در تقریر اینه که این سیره هم در مراجعه جاهل به عالم علی وجه الاطلاقه، چه مطمئن به نظر او بشه چه نشود، چه زن به خلاف پیدا بکنه چه نکنه، یک چنین اطلاقی هم در این روش عقلایی مورد ادعاست. اگر این ادعا رو بپذیریم وقتی مقدمه اول تمام میشه، میگیم روش عقلا این است که در موضوعات مورد نیاز و ضروری که شخص آگاه نیست به آگاه و متخصص مراجعه میکنه، در پزشکی، در معماری، در مسائل مختلف زندگی مراجعه میکنه و اینم یک سیره ساری و جاری است. و مقدمه دوم میگه که این رد هم نشده، هیچ ردی ما از این نداریم، همانطور که هیچ ردی از مراجعه به خبر واحد و ثقه نداریم، هیچ ردی از مراجعه به خبیر در لسان ائمه هدا نداریم و همین عدم رد هم کافی است و کشف امضا میکنه.
نمیشه بگیم موضوع
این مقدمه دوم رو ما اینجا الان بهش نمیپردازیم که سیره عقلا با چه ساز و کاری حجیت پیدا میکنه، این رو مفصل سابق بحث کردیم. همه بحث ها متمرکز رو مقدمه اوله که وارد مناقشات مقدمه اول میشیم یا یکی دو مناقشه میشیم به مقدمه اول.
میشه گفت این معقد این سیره مال امور تکوینی و فقط جنبه های خلقته، مثلا ماشین طرف خراب شده، یک جایی از بدنش معیوبه، میخواد تعمیر، اما آنچه که مربوط به فضای تشریعه، میخواد موضوعی رو تمهید کنه برای حکم شرعی.
حالا اینا رو تو مناقشات باید به اینا بپردازیم دیگه، چرا حالا اینا یه نکته ای سالا باید
بپردازیم. بعض آقایی میگه این که ملاک حجیت قوت احتمال یا قوت محتمله، حالا خود مثلا در رابطه با خبره واقعا قوت احتمال للمطابقه.
حالا ببینید ما تازه میخواییم وارد مناقشات بشیم، اگر نبود تو مناقشات وقت با تاکید بفرمایید. بنابراین ادعای این دلیل مترتب بر دو مقدمه است که یک مقدمه این است که سیره‌ای داریم اینجا و علی وجه الاطلاق میگه چه اطمینان باشه چه نباشه مراجعه به خبیر بکن، و مقدمه دوم اینه که این رد هم نشده. عدم رد آیناش الان و اجالتا بهش نمیپردازیم نسبت مقدمه اول. در اینجا مناقشاتی وجود داره، عمده ترین مناقشه مناقشه اوله که صاحب کفایه مرحوم آخوند و همینطور مرحوم ناینی و کثیری از محققین این مناقشه اول را آوردن، و آن این است که در سیره به خصوص که دلیل لبیست اطلاقی وجود نداره، و اونی که ما احراز کردیم این است که سیره عقلا در جایی است که اطمینانی از این نظر کارشناس حاصل بشه، و اگر اطمینان حاصل نشود اعتبار نداره. توضیح مسئله این است که سابقا هم اشاره کردیم، یک کمی با تقریر متفاوتی الان تکمیل میکنیم. نظر کسی که به انسان میرسه، چه خبر حسی چه نظر کارشناسانه، وقتی که به من میرسه و کسی اون رو دریافت میکنه، یکی از این حالاتی که قبلا میگفتیم اینجا متصوره. یک بار قبلا مفصل عرض کردیم، یک باره که کسی این خبر رو که دریافت میکند علم یا اطمینان شخصی داره، حالا اطمینان و علم رو با هم بیاریم، علم یا اطمینان شخصی پیدا میکنه. یه وقت است که علم و اطمینان شخصی نیست، نوعیه. یک وقت هم از هر دوی این هاست، وقتی که کسی به شما خبری داد یا رفتید پزشک نظری داد، یکی از این احوال پیدا میشه. من که این رو دریافت میکنم علم یا اطمینان شخصی پیدا میکنم، ولی اون که نوع علم و اطمینان پیدا نمیکنم. من به دلیل خاص اینجا علم یا اطمینان پیدا کردم به نظر این خبیر و متخصص. این یک. یه وقتی است که من شخصی علم یا اطمینان پیدا نکردم، ولی اندل عرف العام در برابر این نظری که میرسه و این کارشناس زبردست خیلی جا افتاده، علم یا اطمینان پیدا میکنن، ولی من حالا به دلیل وسواسی بودن یا چیزهای خاصه روحی که دارم اینجور علم و اطمینانی برام پیدا نمیشه.
چه مبادی علمی دستش نیست اینجوری میخواد علم و اطمینان پیدا کنه؟ بلد نیستم که
بخواد. حالا به هر دلیلی دیگه از پریدن کلاغی و اطمینان پیدا کنه. اینم یه حاله که علم و اطمینان نوعی هست ولی شخصی نیست. گاهی هم از هر دو اینا وجود داره. این سوالاتی که اینجا متصوره که بعضی موارد هم اینطوره، نظر متخصص که رسید یه جوریست و با یک قرائن و شواهدی همراه هست که کارشون هر کسی این رو ببینه نوع عقلا اطمینان پیدا میکنن. منم همینجا همراه نوع اطمینان پیدا کردم، مانعی نبود که جدا بشم از اون اطمینان نوعی. اینم یک حالت. و حالات بعدی هم همونیست که قبلا میگفتیم، غیر از این سه حالتی که اطمینان شخصی یا نوعی یا هر دو، غیر از این ممکنه که نه اطمینانی نه نوعی نه شخصی حاصل نباشه و حالت تردید داره، ظن موافق داره یا تردید داره. اینم دو حالت بعدی است که حالت 4 و 5 میشه، ظن به وفاق داره یا اینکه حالت با تردیده. اینا و اونا هم گفتیم نوع شخصی هم درش متصوره. یه وقتی هم هست که ظن به خلافه، که این ظن به خلاف هم حالا شخصی و نوعی هر دو درش متصوره. اینا حالاتیه که اینجا وجود داره. این سیره‌ای که وجود داره که جاهلان و نیازمندانی که آگاهی تخصصی ندارند مراجعه به متخصص میکنند و طبق نظر او در زندگی عمل میکنند، حتی امور حساس و مهم، محل این سؤال مناقشه‌ای که اینجا استدلال متوقفه بر اینه که اطلاقی در این سیره باشه. بگیم قول کارشناس حجت است در همه این احوال و در غیر اون جایی که اطمینانی وجود داره. عرض شود که این استدلال بر این متوقفه. اولین مناقشه این است که نه، ما اون چه که مطمئنیم و قدر متیقن از سیره است، سیره در جایی است که اطمینانی باشه، اطمینانی تولید بکنه. خیلی حالا همه دیگه به اون نوعی و شخصیش دقیق همه جا وارد نشدن. قدر متیقنش دوتاشه که نوع اطمینان دارن، شخص هم اطمینان داره. این قدر متیقنشه که اگر این باشه دیگه اون وقت نظر کارشناسیش ارزش خاصی نداره. چرا؟ برای اینکه جایی که آدم اطمینان داشته باشه و نوع هم اطمینان رو دارن، اطمینان شخصی نوعیه، اون حجته. الا بعضی آقایون که تردیدی درش کردن، قطعا این حجته. اطمینانی که نوع دارن، منم شخصا چیز خلافی اون ندارم. این محدودترین دائره است که اینجا میشه فرض کرد، که حالا در کلام آخون نمیدونیم جایی میگه فقط نوعیه یا نوعی شخصیه، دو احتمال اینجا وجود داره. ولی محدودترین دائره اینه که بگیم حجیت قول خبره در سیره عقلا محدود به این صورت اوله، یعنی جایی که اطمینانی ایجاد بکنه برای عموم، من مخاطبم همراه عموم اینجا اطمینان دارم. این اقل مراتبی است که میشه گفت که این سیره در اون وجود داره. که اگر این باشه که سیره اصلا دیگه حجیت در اینجا هیچ وجه خاصی را برای سیره، برای قول متخصص به وجود نمیاره، برای اینکه اطمینان نوعی و شخصی توی موضوعی ولو از پریدن یک کلاغی باشه حجته، این روش هیچ ارزش خاصی نداره، مثل سایر روش هایی که میتواند اطمینان ایجاد بکنه. ممکن هم هست که بگیم نه، مقصودشون حمل این سیره است بر اطمینان نوعی. اینا بیا که احتمال دیگری است که در کلماتشون وجود داره و گفته بشه که این سیره وجود داره اما به همون اطمینان نوعی کافیه، لازم نیست شخص او اطمینان پیدا بکنه. ممکن هم هست که حمله بشه بر اون احتمال سوم، بگیم که حجیت سیره، حجیت قول کارشناس و متخصص در سیره عقلا منوط به این است که اطمینانی به وجود بیاد، چه اطمینان شخصی چه اطمینان نوعی یا حالت جمع این دوتا. یکی از این سه احتمال، هر سه میگوید چی؟ میگوید سیره بر حجیت قول متخصص و کارشناس بدون اطمینان نیست، باید یه اطمینانی چاشنی این بشه تا سیره اعتبار پیدا بکنه. حالا به یکی از این سه وجهی که حالت و احتمالی که گفته شد، یا اطمینان شخصی یا اطمینان نوعی یا کلاهما، هر دو با هم، ولی نیاز به اطمینانی داره. این مهمترین مناقشه‌ایه که در اینجا وجود داره. مرحوم آخوند میگه همین رو میفرماد، ظاهرا مرحوم نائینی هم همین میفرماد و بسیاری از بزرگان همین رو فرمودن که سیره اینجا ما داریم در مراجعه جاهل به عالم، غیر کارشناس به کارشناس، غیر متخصص به متخصص، ولی اونی که در سبک زندگی مردم هست اعتماد بر نظر کارشناس و متخصص در جایی که اطمینانی به وجود بیاره، حالا اما اطمینان نوعی یا شخصی یا کلام. ما تو قول فقیه نه گفتیم این فرقی داره، برای که در قول فقیه اونجا سیره متشرعه هم داری و خیلی حرف در اون سیره متشرعه وجود داره. غالبا نه، غالبا این دوتا رو فرق میذارن، میگن ما یه سیره خاصی داریم، حالا عقلایی یا به طور ویژه متشرعی در مراجعه عامی به فقیه، و اون مقید به اطمینان و امثال اینها نیست. اما اونی که قاعده کلی میخواد تأسیس بشه مبتنیست بر سیره عقلا، سیره عقلا در اطمینانه. حالا حمل سیره عقلا بر وجود اطمینان و همراه بودن با تولید اطمینان به یکی از این سه وجهی که گفتیم، اطمینان شخصی یا نوعی یا جمع این دوتا، این با دو بیانه. یک بیان اینه که اصلا ما سیره رو که تحلیل میکنیم همینه، یک بیان هم اینه که نه، تردید داریم در دلیل لبی باید قدر متیقن رو بگیریم. این دو تقریر از این مناقشه و این نظریه میشه در کلمات هم پیدا کرد. برخی ظاهر کلامشون اینه که ما وقتی که به تحلیل ارتکازات خودمون میپردازیم، اصلا سیره را در ورای اون جایی که اطمینان باشه نمیبینیم. جایی که اطمینانی تولید نمیشه، سیره‌ای بر مراجعه به متخصص نیست. تقریر دیگر که شاید بیشتر باشه یا لااقل از بعضی کلمات دیگه ظاهر میشه، اینه که این دلیل لبیست، اونی که قدر متیقن اون هست جاییست که تولید اطمینان بکنه، اما اونجایی که تولید اطمینان نمیشه ما تردید داریم و تردیدم کافیه برای که سیره نباشه. بله؟
وجوب کارشناس یا توی عمل به حرف کارشناس، این اطمینان که الان میگید الان این سیره دلیل لبی داره اشکال به آخون میکنه، میگه ما در وجوب سیره مشکل داریم، این اقلا به کار مردم به کارشناس تو عمل به حرف کارشناس.
نه رجوع که اینجا میگیم این عمل به اون دیگه
رجوع.
بله بله بله، نه اون درسته، اون فرمایش درسته. بله اقلا این بحث ما در حجیته، و الا در رجوع به کارشناس نکته خوبیشون میگن، ممکنه اون اوسع باشه سیره. نه میگه برو فحص بکن، فحص رو ممکنه بگیم سیره هست، اوسعی از اینه، دانش افزایی و پیدا کردن راه ممکنه به اطمینان برسید، چون امر مهمیست، احتمال این داره که راه رو برات باز بکنه، میگه مراجعه کن. نه رجوع این مقدمی رو نمیگیم، مقصود ما از رجوع اینجا رجوع عملی، یعنی اعتماد به اوز، عمله به اوز، این معنی
هست. اصلا وقتی میگن سیره در مراجعه به خبره از عقلا، یعنی که چون خبره میگوید من اطمینان حاصل میکنم، نه که اگر خبره بگوید حالا من اطمینان حاصل بکنم یا زن یا شک من عمل کنم. علت تامه حصول اطمینان قول خبره است و همینه که باعث حجیت قول خبره میشه.
خب همه جا ما میدانیم، حالا ببینید این جواب فرمای شما اینه که میدانیم که در کارشناسان همیشه اینطور نیست که علل اصول تولید اطمینان بکنه.
خب این اول اشکال توی خبرویته.
نه
اگه ما خبرویت رو احراز کنیم پروفسور سعدی بگه
نه 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 بله آخه اصلا فرق خبر خبیر با خبر ثقه اینه که در خبر ثقه چون امر حسیه راحت میشه اعتماد کرد، ولی تو قول کارشناس چون مبادی و مقدمات نظری رو دخالت میده، خب برای خودش دخالت میده، شد اشتباه کرده. یه اصل واضحی در خبر حسی داریم، اصل عدم خطاه، ولی در خبر حدسی اصل واضحی نداریم. این نکته رو دقت بکنید، شما وقتی کسی خبر حسی براتون میاره شک میکنید، عقلا شک میکنید که این اشتباهی در دیدن خودش رخ داده که فکر کرده بارون میاد، میگه اصل عدم خطاه، ولی در اینکه نظر میده اصل عدم خطاه، نه با نظره دیگه، این همه نظر و رأی و کارشناسی وجود داره. چون اصل عدم خطا نیست، تفاوت داره. در خبر انحسن اون همه آدم ها میگن که و بزرگان میگن این حجته ولو اطمینان هم نباشه.
اگه این طوره که هیچ وقت نباید مفید اطمینان باشه.
اگر ببین شما اینقدر صفر صدش نکن، اگر اونی باشه که شما میگی
مواردی دستشون باشه احتمال
همین حالت بینابینه دیگه، حالا همین طور هم هست، یعنی لااقل قابل تقریره همینطوره. چون خبر عن حس نیست، چون خبر کارشناس متخصص خوب با دادم توجه بکنه، ولی چون بیواسطه نظر نیست و مستقیم داره از عالم خارج خبر نمیده، نمیشه کامل اعتماد کرد. بینابین چجوریه؟ میگه که در صورتی که اطمینانی از اون حاصل بشه باید عمل بکنی. تو مقدمش هم اون نکته ایشون درسته، میگه باید به کارشناس مراجعه بکنی، یا نمیشه بشینی گوشه که شاید من به اطمینان نرسم، میگه برو مراجعه بکن. ولی اعتبار اون به اینه که یک اطمینان، حالا یا کلل اطمینان سه چهار احتمالی که داره، یا باید اطمینان شخصی یا نوعی یا هر دو یا اعداما، اونم نگفتم چهار تاست دیگه، یکی از اینا لااقل باید باشه، یا اطمینان شخصی پیدا بکنی یا اطمینان نوعی پیدا بکنی یا هر دو یا اعداما لااقل دیگه. حالا خیلی هم بخواد این نظر اول که مناقشه رو ارائه میده دائره بحث رو باز بکنه، میگه یکی از این چهارتا رو دیگه باید باشه، بدون آن یا سیره نیست بنابر تقدیر اولی که گفتیم، یا شک داریم و در دلیل لبی قدر متعقل باید بگیریم. بسم الله محمد رسول الله.